جدا بودن ما نیست و بگذار پر از خاطره باشیم. بیا دست به هم داده و دیوار بسازیم سر راه جدایی، سر راه جدایی. از این فاصله های پر حسرت بیا قلب خریدار بسازیم. من تکیه به دیوار تو کردم، تو به دیوار من این حس قشنگی. بین من و تو هرچی که باشد نه جداییست نه جنگی. دیوار به دیوار دلم همدم من باش، شریک غم من باش. سر سفره من همدم تو، مزه پیش و کر من باش. دیوار به دیوار دلم همدم من باش، شریک غم من باش. سر صفره من همم تو، مزه بیش و کم من باش. دیوار تو کردم عجب حس قشنگی. دیوار به دیوار دلم همدم من باش، شریک غم من باش. سر سفره من همدم تو، مزه بیش و کم من باش. سر سفره من هم نمک و مزه بیش و کم من باش.
بسیار سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید. آقایون اخبار رو پی بگیریم تا بریم سراغ گفتگومون.
بریم سراغ خبر.
بفهم.
شما بفرمایید. من بگم. نه بذار من بگم.
بگو. آره.
آقا معروف ترین جدولی که میگن چه جدولیه؟
مندلیوف.
آفرین.
مندلیوف هم سخته. آره. جدول تناوبیه.
جدول حفظ بدم این زمان.
حفظ
نگو دیگه.
یعنی خب نه دیگه به هر حال.
خب نه دیگه. الان کم شد. 4 تا 5 تا
آره. هیچی دیگه. دو روز پیش 150مین سالگرد ابداع این جدول بود که سازمان ملل سال 2019 رو اتفاقا سال جهانی جدول تناوبی عناصر هم نامیده و اون رو یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر اون رو اسم برده و گفته که پایه نه فقط شیمی بلکه پایه فیزیک، زیستشناسی و تمام علوم پایه است و اون رو یک جدولی برای تمام فصول به نوعی نامگذاری کرده.
خیلی سوال خیزم بود برای کنکور. یعنی بلد بودی جدول رو میتونستی
کویز آف کینگ. حالا کنکور ما رد کردیم، حالا اسیر کویز آف کینگ شدیم. آقای
جالب یه چیزی بگم، خیلی جدول مندلیوف حالا که عناصر شیمی و اینا روش هست، اما خیلی جالبه که مدل‌های مختلفش هم با این نوآوری‌هایی به وجود اومده. مثلا من بنیاد ملی بازی‌ها دیدم که اینو زده بودن و به جای این مثلا حروف، از حروف و چیزایی که اسم بازی‌های مثلا رایانه‌ای روش بود گذاشته بودن، یعنی همین حروف رو یه جورایی مثلا به بازی‌ها ربط داده بودن. یا مثلا یک دو جا من دیدم توی مراکز کسب و کار و خانه‌های شتاب دهنده با اینا رو مثلا جدول درست کردن برای فرآیندهای کسب و کار.
همسان‌سازی
آره، همسان‌سازی قشنگی بوده که اتفاقا خوبه، چون آدم یه ناخودآگاه بهش احساس قرابتی پیدا می‌کنه.
بسیار هم خوب. حالا که صحبت کردیم در خصوص این اتفاق‌ها، وقتش رسیده که سلام عرض بکنم خدمت سرکار خانم دکتر افکاری، عضو هیئت رئیسه مرکز رویش و توانمندی کوشا که اولین مهمان آخرین برنامه نقطه سر شب هستند. خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما، زنده باشین. آقای مهندس نورکار، آقای مهندس سروری در استودیو هستند، با شما صحبت خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرم آقای مهندس، وقتتون
بخیر. متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم افکاری. من یه نکته رو برای شنوندگان عزیز بگم. دیروز بود فکر میکنم که باقی کتاب من حالا بازدید داشتم از یک مجموعه بسیار جذاب و دوست داشتنی که میخوام راجع به همون موضوع هم اتفاقا با سرکار خانم افکاری صحبت بکنیم. ببینید، در دنیا پرورش استعداد کودکان و نوجوانان دیگه فراتر از فرایندهای سنتی که صرفا بچه‌ها بیان مدرسه و سری دوره‌ها رو بگذرونند شده و این اتفاق نشون میده که ما هم باید به سمت و سوی همین مباحث خلاقانه و نوآورانه پیش بریم. خوشبختانه در باقی کتاب این اتفاق افتاد و ما شاهد این بودیم که گویا قرار از همین روش‌های جدید برای تقویت فکر و ذهن و جسم بچه‌ها کودکان و نوجوانان استفاده بشه. همین رو بهانه کردیم تا بتونیم یه گفتگویی داشته باشیم با سرکارخانم دکتر افکاری که خودشون به هر حال به نوعی سرپرست علمی و مدیر فنی همین مجموعه توانمندسازی کودکان و نوجوانان هستند با نام کاربازیا. درسته خانم دکتر؟
فکر بازیا.
بله.
پروژه اول کاربازیا بود.
آها آها درسته. خب الان برام توضیح بدین راجع به هر دوش هستن.
خب پروژه اول که بعد کیتزانیا بود، کیتزانیای مکزیک که دقیقاً فروردین ماه سال 97 شروع به کار کرد که شبیه‌ساز شغلی بود.
بله.
برای هدایت تحصیلی بچه‌ها بود که از گروه سنی 5 سال بود تا 14 سال. بعد از اون هم که پروژه فکربازی ها رو ما تصمیم گرفتیم که تقریباً توی خرداد ماه فکرش به ذهنمون رسید که خب بچه ها لازمه جدای بحث شغلی توامندی اون شغل و فکر اون حرفه رو به دست بیارن که استارت پروژه فکر بازی زده شد.
خب چه هست؟ قرار چه اتفاقی بیفته در فکر بازی ها؟
بخشش رو خودتون بهش اشاره کردید. ما شیوهی که برای هدایت تحصیلی استعدادیابی و یا مهارت افزایی فرزندانمون داریم به این صورت هستش که بچه ها اگر قرار باشه که به متخصصین مراجعه بکنن، خب این سری آزمون های اولیه هست که ازشون گرفته میشه و قطعا بخش افشون رو ما میدیم، یعنی وانمودسازی مثبتشون خیلی زیاده، یعنی ما سعی میکنیم خودمون رو خوب جلوه بدیم، نه به این معنا که معنای بعدش رو بخوایم در نظر بگیریم. خب جهتگیری مثبتی نداره، برای همین ما سعی کردیم که بعد متدی که توی دنیا هست که به صورت observation testing یا همون آزمون مشاهده‌ای هست، فضای هوش هشتگانه گاردنر رو ایجاد بکنیم. یعنی همه افراد هشت تا هوش رو دارن، همون گونه که همه ما میدونیم هوش طبیعت‌گرا، هوش منطق ریاضی، بدنی جنبشی، زبانی کلامی، هوش موسیقیایی، درون فردی و میان فردی. خب برای اینکه این استعدادها شناخته بشه قطعا خود آزمون نمیتونه افراد رو سوق بده به صورت حرفه‌ای به اون شغل یا اون مسیر استعدادیابیشون. ما سعی کردیم که همین مسیرهای هوشی رو، اگر داریم میگیم منطق ریاضی، حوزه‌های مهندسی، حوزه‌های تحلیل، حوزه مثلا هوش تجسمی فضایی برای تحلیلگری و ترسیم و گرافیک و اینها هست، ما سعی کردیم دقیقا اون فضا رو ایجاد بکنیم. اگر کسی علاقه داره به حوزه هنر، خب ما بحث فیزیولوژی و گویندگی و تئاتر نمایش رو ایجاد کردیم که
بسیار عالی،
بچه ها بیان توی اون فضا آزمون و خطاهاشون رو پس بدن و ببینیم که واقعا علاقه دارن. یعنی یه علاقه نیست که من پدر مادر فرزندم رو سوق داده باشن به سمت اون استعداده. اینجا دیگه کاملا مشخص میشه. برای هدایتشون هم فردا منتور رو گذاشتیم که دقیقا بچه ها رو رصد بکنن و به سمت اون هوششون، توامندی هاشون رو پرورش بدن.
بسیار عالی. بعد به هر حال در زمینه‌های مختلف هم هست، یعنی اونطور که حالا داشتین با همونجا قدم می‌زدید و شما محبت می‌کردید و قسمت‌های مختلف رو نشون می‌دادید، فکر کنم مثلا یه قسمتی بود برای بچه‌ها در حوزه آشپزی تا مکانیکی تا تأسیسات عمران، درسته؟
بله. ببین ما گذرهای مختلف رو ایجاد کردیم. مثلا اگر یه بچه علاقه داشته باشه به کشاورزی، ما مزرعه داری رو ایجاد کردیم. اگر علاقه داره به دامپروری، مثلا ما دورچین حیوانات رو ایجاد کردیم. اگر علاقه داره به حوزه‌های مهندسی، مهندسی برق، مهندسی تأسیسات، بحث مهندسی مکانیک و مهندسی عمران یا ساختمان رو ایجاد کردیم. اگر علاقه داشته باشه به بحث بازی‌های بدنی جنبشی، مثل همون تعبیر نادرستی که ما از خیلی از پدر مادرها و از افراد می‌بینیم که برچسب‌های نادرستی رو به فرزندان می‌زنن که اگر خیلی حرکت بکنن، جنب و جوش بکنن، میگن بیش فعاله، یا یک سری از اختلالات رو میگن. خب ما برای این سری بچه‌ها که خیلی فعالیت می‌کنن، مثلا فوتبال هوبی رو ایجاد کردیم، دربی رو ایجاد کردیم، یه بازی به اسم جینگا رو ایجاد کردیم، یا برای بحث توجه و تمرکزشون برای اولین بار ما یک نرم افزاری رو گذاشتیم که بچه‌ها به جای اینکه بیان مثلا ازشون سوال بپرسیم که چقدر می‌تونی سوال مثلا به ریاضی علاقه داری یا مثلا به دروس اجتماعی، به جای اینکه این سوالات ازشون پرسیده بشه و بحث توجه تمرکزشون، اتنشنشون و حافظهشون بررسی بشه، ما سعی کردیم یه نرم افزاری رو بیاریم که به صورت گیمیفیکیشن بچه کاملا، یعنی کودک و نوجوان میان بازی میکنن ولی دقیقا بحث توجه تمرکزشون سنجیده میشه. توی قسمت موسیقی هم برای کسایی که علاقه به موسیقی و هنر دارن، مثلا ما برای اولین بار توی ایران پیانوی زمینی رو طراحی کردیم.
آره دیدم، خیلی هم قشنگ بود.
بله. حالا خیلی از بازی‌های مختلف که مربوط به موسیقی و هنر میشه.
یه کار جالبی هم که شما کردید، فقط بچه ها رو به نوعی وارد این فکر بازی ها و کار بازی ها نکردید، بلکه خود پدر مادر ها رو هم به نوعی وارد این عرصه کردید که اونها هم بیان و نشون بدن که حالا چقدر با بچه ها میشه تعامل کرد. راجع به این موضوع هم بگید برای ما.
ببینید، پدر مادر ها تعبیری که ما داریم این هستش که اگر فرزندی موفق باشه، قطعاً پدر و مادر آگاهی اون فرزند رو هدایت کرده. اگر هم یک فرزندی سبک تربیتی نادرستی داشته باشه، قطعاً چالش های بین مادر و پدر بوده. ما برای اینکه این چالش ها رو رفع بکنیم، خب ما میگیم پروژه ما پروژه توانمندسازی و مهارت افزاییه. وقتی خب بچه ها میان مهارت رو یاد میگیرن، باید پدر و مادر هم به تبع مهارتشون افزایش پیدا بکنه. ما کارگاه هایی رو برای پدر مادرها توی همون تایمی که بچه ها مشغول بازی هستن رو فراهم میکنیم، هرچند حالا بعضی از کارگاه ها به صورت بلند مدت هست که بحث توجه تمرکز خودشون هم با همون حالت بازی میایم بررسی میکنیم. بحث مهارت پروری یا فرزند پروری، مهارت زندگی رو همه رو تکنیکی باهاشون انجام میدیم، یعنی بیشتر میایم زوج درمانی روی پدر مادرها کار میکنیم که ارتباط پدر و مادر خوب باشه. خب وقتی هم که ارتباط پدر مادر با هم خوب باشه، قطعاً روی سبک فرزند پرورشون تاثیر میذاره.
بله. اون وقت برای منظورم چه میکنید؟ یعنی برای پدر مادر رو هم حالت بازی فراهم کردید اونا رو هم؟
بله، بیشتر به صورت میگم به صورت ورکشاپ هست. بعضی هاشون بعضی از کارگاه ها رو کارگاه های مثلا بعضی از بازی ها رو اتخایی میکنم بازی های والد کودک گذاشون، مثلا بحث دربی رو برای اینکه بحث تاباوری، حل مسئله، تفکر طراحی و تفکر انتظاری تو پدر مادرها هم سنجیده بشه، مثلا دارم میگم خب ما خیلی وقتا هست که توقعات خیلی زیاد از بچه‌ها داریم، در صورتی که خودمون اون مهارت رو نداریم. برای اینکه پدر مادرها متوجه بشن که یا خیلی بلند پرواز هستن یا خیلی توقعشون زیاد هست، توی اون سبک مهارتی ایجاد کرد که فضای دربی فضایی هست که پدر یا مادر با فرزندش داره بازی میکنه، یعنی یک مسیری هست که باید اون گویی که براشون پیش بینی کردیم رو به اون نقشه گنج یا همون مقصد نهایی با رکاب زدن برسونن. یعنی فضایی که ایجاد کردیم فضای والد کودک که حالا یک سری بازی ها رو اینطوری در نظر گرفتیم.
بله. و در نهایت خیلی کوتاه، اون بحث رویش شما چه هست؟ مجموعه با نام رویش چه کاری انجام میده اونجا؟
مجموعه ما با نام رویش و توامنده کوشا هست که
کوشا بله.
موضوع پروژه توامندسازی کودک ها بزرگ ساله که دقیقا همین بحث توامندسازی به صورت کارگاهی یک دوره 6 ماهه هم به پدر مادرها هم به فرزندان 3 ساعت پدر مادرها آموزش می‌بینن و تقریبا نزدیک 200 ساعت هم خود بچه‌ها آموزش می‌بینن. بعد از اون دوره هم رها نمی‌شن، یعنی تا بزرگسالی مشاورشون، تورهای کسب و کار و مدرسه کسب و کار هدایت می‌شن که در نهایت بتونن فیدبک مثبتی رو توی مسیر رشدشون بگیرن.
و اینکه فقط اینم باز من بپرسم چون میخوام شنوندگان عزیز بدونن، اینکه شما به هر حال سفرهای متعددی هم به کشورهای مختلف داشتید تا با آخرین بله. متد آشنا بشید، درسته؟
بله.
این رو هم بگید کدوم کشور رو رفتید و نمونه ها چقدر با نمونه های بین المللی و روز ما در دنیا مطابقت داره؟
ببینید توی CPR لندن خب قسمت های مختلف پزشکی رو داریم، توی چین خب ما پروژه ای رو داریم که دقیقا داره بحث هوش طبیعتگرا رو میسنجه و بیشتر توی این دوتا جات، مثلا توی مکزیک که همون پروژه کیدزانیا هست،
بله،
دقیقا داره بحث طبیعی‌سازی شغلی رو میسنجه، یا توی دیزنیلند که دیگه کلن جامعیت داره که توی رشته های هنر و نمایش هست. اینها ما تقریبا میتونم بگم که بازدید کردیم و دیدیم، ولی اینکه جامعیت داشته باشه پروژه‌ای که همه ابعاد هوشی رو بخواد طراحی بکنه و با بازی بچه‌ها رو وسط هوشی و استعدادیابی بکنه، ما میتونیم بگیم که اولین بار هست که ایران ایجاد شده.
اولین بار، بسیار خوب، خیلی هم خوب. حالا برای شما آرزو توفیق داریم تا انشالله من دوباره بتونیم یه فرصتی چند ماه آینده ببینیم چه بازدهی داشته و اینکه در باغ کتاب تهران مستقر هستید دیگه.
بله، باغ کتاب تهران بلوک A مجموعه فکر بازیا
که میشه طبقه بالا، طبقه اول. بله. بلوک A امروز هم افتتاح بود.
بله
بسیار
بله، امروز افتتاحیش بود که حالا ما در حد اینکه آزمون خطاها رو بخوایم در بیاریم و استارت اولیه کار زده بشه افتتاحیت رو داشتیم و از دو فروردین به مدت 8 سال مجموعه ما آماده خدمات رسانی به خانواده های گرامی هست.
متشکرم از شما، براتون آرزو توفیق دارم. سلامت
باشید، متشکرم، ممنون از وقتی که گذاشتید.
زنده باشید. تشکر میکنم از خانم دکتر افکاری عزیز، آرزو میکنم موفق باشید.
متشکرم، خدا
خدا. از شما همراهان گرامی درخواست کردیم که با ما همسو باشید و به ما پیام بدید و از مهمترین اتفاقات و خاطره‌های مجازیتون در سال 97 بگید و دوستان پیام دادن. ناصر اکبریان عزیز گفته من اعصاب خیلی خورده که امشب 90 نداره و آقا فرد با شما هم همین کار نکنن. نه با ما هستیم انشالله در سال 98 هم خدمتتون خواهیم بود. بگردم براتون اینجوری بعد بگم قربون دل مهربونتون و اینا. 71-62 جناب آقای محمد صالح مدنی یا محمد صالح مدنی از روستای ربات مراد هستند، از حوالی خمین به ما پیام دادن و ما رو همراهی میکنن، خیلی باعث افتخاره. احمد ایورست گفته آقا گوشی رو بردم نشون دادم تاچو LCD میخواد 450,000 تومان برای S4، آیا این قیمت صحیح و درسته؟
بله
فکر میکنم کاملا درسته، یعنی اصلا غیر از این هم نیست، چون کلا قیمتو خیلی رفته بالا. پارمیس و فرهام مهربان از اندیشه ما رو میشنوند و همراه هستن، اکبر رضایی از استهبان شنونده ما هست و شما بزرگواری میکنید از طریق 3094 به ما لطف میکنید و پیام میدید و میگید که بهترین خاطرتون از فضای مجازی و بهترین اتفاق مجازیتون در سال 97 چه بود. بسیار حوادی، بریم سراغ بقیه خبرها.
ثبت رکورد جهانی عدد پی توسط کارمند زنی توی گوگل به نام اما هاروکا ایوا او. هاروکا 4 ماه وقت روی این پروژه.
آره یه بار دیگه اسمش رو بگم، من زنده
بودم. دو تا اوداشی اول اوداشی آخرش دیگه.
اما هاروکا کشف کرده.
اما هاروکا ایوا او.
آره اما هاروکا ایوا او.
4 ماه وقت روی این پروژه.
ایشون برمی اومد که بتونه عدد رو
کشف کنه. آره ایوا او.
دقیقاً 4 ماه وقت گذاشته روی این پروژه تا عدد پی رو با 31.4 تریلیون رقم محاسبه کنه. آخرین رکورد توی گینس برای پیتر تروپ بود در سال 2016 که 22.4 تریلیون رقم رو محاسبه کرده بود، یعنی تقریبا ارتقاش 9 تریلیون بود و خیلی زیاد بود. روی ایشون روی پروژه کلود در سیاتل کار میکنه و از طریق ماشین مجازی گوگل کلود تونسته عدد مذکور رو محاسبه و به دست بیاره. ببین زیاد شاید این عدد پیه مهم نیست، چون میدونیم عدد گنگ و ادامه داره دیگه، ولی اینکه چقدر کامپیوتر میتونه کمک کنه و تا چه رقمی در واقع این رو به دست بیاره، این خیلی مهمه. که
از اون مهمتر ببین من که لیسانسم ریاضیه، ببین من دیگه کی بودم تا چند رقم، چند رقم زمان ما فکر کنم مثلا 14-15 رقم رو داشتیم
کاغذ. من تا 3 ماه 14-15-92 حفظم. آره 6 رقم حفظم.
نه اینو ما مثلا با ماشین حساب،
تو چند رقم گفتی؟ تو 9 رقم؟
تا 14-15 رقم ما شما حساب می‌کردیم توی محاسبات. تو مثلا درسای مثلا آنالیز عددی اینا که دیگه خیلی سخت‌ترین درسای
بعد مبلغ پرداخت می‌کنن اگه الان حساب کنه کسی عدد پی رو
با کامپیوتر هم حساب
کنه. میگن اگه پرداخت ما هستیم ما آماده محاسبه. خب
و خدمتتون بگم خبر بعدی اینه که پلیس هند 10 تا نوجوان رو به دلیل انجام بازی پابجی بازداشت کرد. توی هند انجام بازی رایانه‌ای خشونت‌بار ممنوعه و پابجی هم بازی اکشن رایگانیه که کاربر رو تشویق میکنه برای بقا و تفریح هر جنبنده‌ای رو متأسفانه بکشه و به هر حال پلیس هند هم این کارو کرد و دستگیر کرد. میدونی که یه سری بازی هم حالا توی دنیا فیلتر هست به خاطر مشکلاتی که برای جامعه و کشور ممکنه به وجود بیارن، از جمله بازی معروف پوکمونگو که از ای آر استفاده میکنه، واقعیت افسوده و شما میری یه جایی و یه سری پوکمون رو باید در واقع باهاشون بازی بکنی.
ویدیوهاش که اومده بود آدم وحشت میکرد واقعا. اون حجم جمعیت همه با هم درگیر اون چالش.
آره به خاطر اینکه این خیلی چالش بود، ولی جایی که حالا خلوت باشه اینا
حالا نمیدونم آیا جاش هست یا خیر. اما در خصوص ترور اخیر که صحبت کردیم تو واسطه برنامه خیلی از روانشناسان کودک هم اشاره کرده بودن به مدل تصویری این ویدیو که پخش شد، گفتن خیلی میتونه تاثیرگذار باشه واسه بچه‌هایی که پای بازی‌های فشن و بازی‌های آره اون مدل از حرکت، اون مدل از متاسفانه تیراندازی خیلی 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 تاثیرات مخربی میتونه داشته باشه.
حالا من فکر کنم موسیقی زیر صدا
هست.
بریم برگردیم راجع به همین آزمایش‌های بازی‌ها، من چند تا نکته بگم بعد این سوالو که بگم. معمولاً به هر حال روانشناسا و جامعه شناسان زیادی هستن که حالا همراه با سازمان‌هایی که حالا یا مردم نهادن یا متولی هستن، مثلا بنیاد ملی بازی رایانه‌ای که ما داریم، آزمایش‌های مختلفی که تاثیر بازی‌های رایانه‌ای خشن رو به خصوص بر روی بچه‌ها نشون میدن رو انجام میدن. خود در بنیادم این اتفاق میفته. آزمایشی بوده که بچه‌ها به هر حال باید کمک می‌کردند به شخصی که روبروشون بود. من خیلی سریع می‌خوام این آزمایش رو بگم و تاثیر یک بازی رو. دو گروه رو انتخاب کردن، گروهی که بازی انجام ندادن و گروهی که بازی انجام دادن. از این گروه هم تقریبا پسر و دخترای هم سن و سال، سن مثلا 10 11 سال، به یک بازی خشن. اون گروهی که بازی انجام نمیدادن، وقتی که میومدن کنار معلمشون میشستن، حالا معلمی که اومده بود مثلا داشت بهشون نقاشی یاد میداد، دست اون معلم میخوره و یه قلم میفته رو زمین از رو میز، اون بچه‌ها بلافاصله دورنا میشن و اون قلم رو برمی‌دارن به معلمشون میدن. اما گروه دوم که میرن یه چند ساعت اون بازی رو انجام میدن و یه در دنیای خشنی قرار میگیرن، وقتی که میان و معلم مثلا مخصوصنی اون خودکار رو حالا به شکل ناخودآگاه روی زمین میندازه، نشون میده که هیچ کدوم از اونها اصلا دولا نمیشن، یعنی یک تفکری نسبت به یک آدم بزرگی پیدا کردن و اون حس خشونت نسبت به آدم بزرگ‌ها یا مثلا معلم‌ها اینا درشون وجود داشته. این یک آزمایش خیلی جالبه که اگر حالا شنوندگان عزیز این رو تو اینترنت جستجو بکنن، تو آپارات و به هر حال تو فضای مجازی هم هست، به نشون میده که چقدر به هر حال تاثیرگذار این بازی‌ها اگر درست توسط خانواده‌ها مدیریت، حتی خرید و مدیریت استفاده نشه.
آقای دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته سامانه رجیستری تلفن همراه قطع نیست، هیچ یک از این سامانه ها قطع نشده به دلیل بالا بودن درخواست ها پس از اقدام متقاضی برای رجیستر کردن در واقع تلفن همراه، درخواست او توی صف قرار میگیره و این تصور به وجود میاد که سامانه رجیستری قطع شده. فقط یه مدت بود قیمت کوشی یه مقدار اومد پایین و بعد دوباره الان تقریبا میشه گفت که نسبت به پارسال فروش موبایل دم عید نصف شده و این حاکی از اینه که برای خیلی منتظرم ببینن چی میشه؟
اکثرا دنبال تعمیرن.
آره آره مثلا
قیمت سنگین هم میدن.
من پارسال همین موقع یادم میاد که خیلی از بچه‌ها میافتن موبایل می‌خریدن.
روز میکنن آره. خودشونو قطعا
از مشاوره میگرفتن. الان قیمت خب خیلی بالا رفته و همه شاید میگن سال بعد بهتر بشه، اما به نظر کارشناسا میگن سال بعد قیمت موبایل بیشتر میشه.
بعد یه نکته هم بگم در خصوص همین رجیستری، ببخشید آقای احمدی پور، آقای مجنون به من گفتن که صفهای زیادی تشکیل شد. خیلی ها گفتن ما نزدیک 3 هفته است نوبتیم، یعنی کسایی که اومدن داخل چون یه فرصت فکر کنم یه ماهه میدن واسه کسایی که میان داخل برای رجیستر کردن گوشی، میگفتن ما فرصتمون داره تموم میشه و امکان داره ما از گوشی نتونیم استفاده کنیم. دو نفر رو هم که من مستقیم صحبت کردم که حتی آیفون داشتن، ایکس آر داشتن، گفتم ما اصلا نتونستیم رجیستر بکنیم، بالا نمیتونیم از گوشیمون استفاده بکنیم.
باید مدیریت کنن دیگه، اگر میخوان رجیستری واقعا عملی بره جلو اون بازی یک ماه واقعا هم زیاده برای ثبت.
آره چون هفته پیشم هم الان اتفاقا همین رو می‌خواستم در ادامه بگم، گفتن که آقا 30% تا 20% تا 30% کاهش قیمت خواهیم داشت، رجیستری هم قرار برداشته بشه، ولی ما از این طرحهای ناکام متاسفانه خیلی داشتیم. آره. امیدوارم که این اونجوری نباشه، چون خیلی میتونه نظاممند کنه، میتونه کانالیزه کنه، میتونه نظم بده به بازار خرید و فروش. مخصوصا کسایی که گوشی دزدی میکنن و اینا، واقعا نمیشه از گوشی استفاده کرد. اما این هم داره زمین میخوره یا چه اتفاقی داره براش میفته ما نمیدونیم. در حالت عادی و معمول هم که به صورت خوب انجام میشد، بازم یه وقفه سنگینی داشت. یعنی زیر دو هفته من ندیدم کسی بتونه رجیستر بکنه.
این خیلی فرآیند سخت میکنه، قیمت رو میبره بالا، متقاضی یه ذره سختش میشه.
بله، به من گفتن که بهترین خاطره ما از دنیای مجازی فیلتر شدن تلگرام بود. ما فهمیدیم خانواده هم هست، دنیای جدیدی هم هست، با دنیای خانواده هم آشنا شدیم. از شما هم پرسیدیم که در خصوص دنیای مجازی برای ما بگی در سال 97 و خاطره هایی که براتون رقم خورد از طریق دنیای مجازی. 3094 کماکان منتظر شماست. به هر حال ما شبمون شب مجازی و دیجیتاله.
باشه 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 من خوبم، تو چطوری؟ بپرس احوال ما رو هر از گاهی. شنیدم از نور روز و بیداری، چون که از صبح تا شب خواب خوابی، بعدم از شب تا صبح تو بیداری، جای گوزفن ویب سایت ها رو میشماری. باشه 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 لپتاپ، فیسبوک، دانلود و موزیک، یا که سرت توی گوشی مشغول بازی، به بازی هم دربارش پست میذاری، اینستاگرام هی پست میذاری، هی مهمونم باشی کنار پیریز خیلی شیک، میخوای وایسی کنار بدون اینکه با کسی بخوای حرف بزنی، به این غذاهای رنگ و رنگ لب بزنی، فقط دلت میخواد به تلگرام سر بزنی، با اون رفقای مجازیت جب بزنی، هی جب بزنی. اگه صاحب خونه رمز فایف فایف چی بود؟ بگو مودم کجاست؟ اینجا جاب خوبه؟ گفتم صاحب خونه رمز فایف فایف چی بود؟ بگو مودم کجاست؟ اینجا جاب خوبه؟ یادش بخیر ما قبلنا همه با هم زیر یه سرپناه، بگو بخند دور هم با قصه ها یا با خاطرات، با شعرامون با نامه ها جمع حرف میشدیم و خند سر میدادیم، فال میگرفتیم و عشق پس میدادیم، حالا دیگه همه از هم غریبن، قصه ها از روی لب پریدن، همه تنها توی دور همی ها میخوام برن خونه هرچی سریع تر. من خوبم، تو چطوری؟ بپرس احوال ما رو هر از گاهی، اصلا بریم بیرون با هم گپ بزنیم، منم خسته شدم از این تکنولوژی. باشه 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 باشه
باشه باشه
باشه
باشه
باشه
باشه باشه
باشه
باشه.
بله بسیار همون. ما همینجوری که شما موسیقی گوش میدید همش داریم گپ و گفت میکنیم که یه موقع از برنامه کم نیاد، یعنی دوست داریم برنامه به حلالترین حالت تقدیم شما بشه، غیر از این نیست. اما مهمان دیگری داریم روی خط تلفنی در آخرین شب مجازی رادیو تهران، رئیس محترم هیئت مدیره شتاب دهنده هوشمند کارو، و قرار باشون گفتگو بکنیم. سلام علیکم، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه دوستان عزیز و شنوندگان نقطه سر خط.
نقطه سر شب دیگه، حالا البته